بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مطلب شبهه وجوبیه صحبت شد، یعنی شبهه حکمیه وجوبیه. منشأ شبهه عدم النص، کسی فتوا داده به وجوب غسل جمعه، دلیل معتبری هم نداریم، این برای ما شبهه شده. کسی فتوا داده به وجوب استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام، دلیل معتبری هم نداریم، این برای ما شبهه شده. در اینجاها وظیفه چیه؟ ایشون میفرماد معروف در نزد اخباریین هم براءته. ما که به جای خود، ما در شبهات حکمیه تحریمیش هم براءتی بودیم، ولی مشکل داشتیم با اخباریین. ولی معروف از اخباریین، یعنی به استثنای محدث استرابادی که امروز شاید به حرفایشون برسیم، غیر از ایشون همه با ما موافقن. میگن شبهات حکمیه وجوبیه منشأ شبهه هر چی باشه بالاجماع مجرای براءته. چرا؟ شک در تکلیفه. البته در شک در مکلف و به احتیاط میکنن، نمیدونیم دعا واجبه یا نه، شک در تکلیف مجرای براءت. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، مجرای احتیاطه. غرض این ما دیگه، ما در شک در تکلیف براءتی هستیم، در شک در مکلف و به، حالا متباینه این باشه یا اقل اکثر، ما برا احتیاطی هستیم. اینا هم همینجور. بعد این عبارت ها رو که ایشون نقل نکردن تو فواید و توصیه هم هست، ایشون از بهرانی از دو تا کتاب نقل کرده، ولی از صاحب وسائل فقط از وسائل، ولی این حرفا رو صاحب وسائل در کتاب فواید و توصیه‌ام فرمودن. خب این یک بزرگوار که در دو کتابش وسائل و فواید و توصیه تصریح کرده که مجرای براءته. و اما کلام حدائق، صاحب حدائق هم در کتاب درر النجفیه خیلی شفاف بحث کرده، فرموده شک در وجوب چیزی اگر ما داشتیم، اجماع علماست لا خلافه، که همه قائل به براءتن. و هم در مقدمه سوم کتاب حدائق، اونجا هم خیلی شفاف فرموده شبهات حکمیه وجوبیه همونطوری که مجتهدین گفتن ما هم قبول داریم، مجرای براءته. و اما حرفای مقدمه چهارمش، اون یه قدری ابهاماتی داره که دیروز دو تا شما توجیه کردیم، ولی یکیش به حال خودش هست. در کتاب در مقدمه چهارم حدائق خیلی شفاف صحبت نکرده ایشون، یه ابهاماتی در کلماتشون هست. مثلا اینجوری فرمودن، گفتن احتیاط بر دو قسمه، احتیاط واجب، احتیاط مستحب. احتیاط واجب کجاست؟ شبهات حکمیه. خب این شبهات حکمیه شامل وجوبی هم میشه. خب اینو باید ما حملش بکنیم، یعنی توجیه بکنیم، بگیم به قرینه اون دوتا کتاب که تصریح کرد شبهه حکمیه وجوبی مجرای براءته، اینجا میگه شبهه حکمیه مجرای احتیاطه، یعنی شبهات تحریمیه. بعد اینو بگیم، این توجیه اول. عبارتی که باید مهمه، آمده گفته شبهه موضوعی هم احتیاطش واجبه. با حالی که قبلا خوندیم شبهات موضوعیه چه وجوبیش باشه چه تحریمیش باشه بالاتفاق مجرای براءته. اینو چی کارش کنیم؟ اینم باید من توضیح کردم، گفتم شاید مقصودش از شبهه موضوعیه که میگه احتیاطش واجبه، یعنی شبهه موضوعیه شک در مکلف و به، یکی از این دوتا خمره، نمیدانم کدامه. شبهه موضوعیه است دیگه. پس اگر گفته شبهه موضوعیه احتیاطش واجبه، یعنی شبهه موضوعیه شک در مکلف و به. این ابهامش هم بدطرف شد. یه ابهام دیگه هستش که هست، او نحو ذلک، یعنی گاهی از اوقات منشأ شبهه غیر از اون چهار تا، یعنی یه پنجمی هم داریم که دیگه این درست نیست. یعنی نحو ذلک اشاره به یک شبهه پنجمیه که دیگه ما نداریم چیزی که غیر از اون چهار تا بیاد منشأ شبهه بشه. خب تا اینجا آقای صاحب حدائق فرمودن احتیاط دو جوره، بعضی از احتیاط ها واجبه که خوندیم و بعضی از احتیاط ها مستحبه که امروز میخوام بخونیم. عنایت بفرمین کجاست که احتیاط مستحبه؟ الان یه مثالی من بزنم. شما گوشتی از یک قصاب مسلمان میخرید، سوق مسلم، ید مسلم، اینا اماره حلیته. ولی در این که سوق مسلم، ید مسلم، اماره حلیته، شما احتمال نقیدم میدی. نقید یعنی حرمت. یه احتمال حرمتم میدم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدم این گوشتی که از این من گرفتم مزکا نباشه. خب ببینید، اماره حلیت هم ید مسلمه، هم سوق مسلمه، به شما میگه حلاله، اما شما یه احتمال عدم تزکیه هم میدی. اینجا خوب شما رعایت کنی، احتیاط کنی. نمیخواد، واجب نی، اما مستحبه. چرا؟ چرا واجب نی؟ برای اینکه ید مسلم و سوق مسلم این دیگه کارو حل میکنه. اما چون که یه احتمال قریب عقلایی میدی که شاید این مزکا نباشه، این کفایت میکنه که شما احتیاط بکنی. پس احتیاطش میشه احتیاط مستحب. حالا عنایت بفرمایید. ایشو میفرماد از ثانی احتیاطهای واجبو که خوندیم، قسم دوم احتیاطهای مستحب کجاست؟ کما اذا حصل الشک، به احتمال وجود نقیض لما قام علیه دلیل شرعی. ببینین قام علیه دلیل شرعی چیه؟ ید مسلم، سوق مسلم، که اماره حلیته، ولی یه احتمال نقیضم من میدم، یعنی حرمت. در عین اینکه ید مسلم، سوق مسلم میگه حلاله، دلیل شرعی بر حلیت، ولی من احتمال نقیض لما قامه، یعنی احتمال میدم اون مقامه که دید مسلمه که دلالت بر حلیت میکنه، نقیض او رو احتمالش میدم، اونم احتمال قریب، نه یه احتمال بعید. احتمالاً مستندن، این مفعول مطلق اون احتماله، احتمال حرمت میده، اونم احتمالی که مستند است به بعضی از اسباب مجوزه. مجوزه یعنی مجعوله. ببینی الان در سوره انعام آیه 121 به ما میگه لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله. لم یذکر اسم الله یعنی عدم تزکیه. نخورین از غیر مزکا، نخورین، یعنی غیر مزکا رو سبب حرمت قرار داده. در آیه 118 مزکا رو سبب حلیت قرار داده، فرموده کلو مما ذکر اسم الله، یعنی مزکا رو سبب حلیت قرار داده. ولی در آیه 121 عدم مزکا رو سبب حرمت قرار داده، گفته نخوری. چی رو؟ عدم المزکا رو. حالا من احتمال عدم مزکا میدم، یعنی احتمال میدم اسباب مجوزه، یعنی سبب حرمت که شارع قرار داده او رو، مثل عدم مزکا، که این عدم مزکا رو جعل الشارع سببن للحرمه. در اینجا با اینکه ید اصالت الید و سوق مسلم میگه حلاله، ولی من یه همچه احتمالی میدم. چه احتمالی؟ اسباب مجوزه، یعنی عدم مزکا. اینی میگن اسبابی که یعنی عدم مزکا، سببون که جعل الشارع سببن للحرمه. من حالا یه همچه احتمال حرمه‌ای، یه همچه احتمال سبب حرمه‌ای میدم. حالا میخواد بهتر توضیح بده. کما اذا کان، این یه خطی که الان خوندیم، یه خود میخواد بهتر توضیح بده. مثل این که مقتضای دلیل شرعی چیه؟ همون ید مسلم و سوق مسلم. مقتضای دلیل شرعی اباحت و شیئن و حلیته. الان سوق مسلم، ید مسلم اقتضای اباحه و حلیت میکنه، لکن نقیضشو میخواد بگه، لکن یحتمل و قریبن، لکن من احتمال قریب، چون اگه احتمالش بعید باشه مستحب نی، اونو بعدم میخونیم. فعلا داریم احتیاط مستحب میخونیم. در اینی که اماره بر حلیت داریم، یه احتمال قریبی هم میدم به سبب بعض تلکل اسباب. این نسخه هایی که دست من زالکه از غلطه، اون نسخه های دیگه درسته. احتمال حرمت میدم به سبب بعض تلکل اسباب. اون اسباب کدومه؟ عدم المزکا. به سبب این عدم المزکا احتمال میدم که انه من ما حرمه و شاره، احتمالشو میدم که این گوشتی که الان من درم میگیرم از این گوشتاییست که مزکا نیست، از اوناییست که سبب حرمته، احتمال حرمتشو میدم. خب در اینجا احتیاط مستحبه، با اینکه اصالت الحلیه هست، سوق مسلم هم میگه حلاله، اما یه احتمال قریبی، یه احتمال اغلایی میدی که این تزکیه نکرده باشه. در اینجا به این احتمال شما اعتنا بکن و مستحبه که این گوشت خریداری نکنی. حالا میخواد مثال بزنه، من مثال گوشت زدم، ایشون دو تا دیگه مثال میزنه. یه سلطان جائری، حاکم جائری برای شما پول میده، مسلمان هم هم مثلا حاکم اسلامیه اما آدم جائریه، انقدر مالیات های بی خود، انقدر جریمه های بی خود از مردم میگیره. حالا این آدم برای شما یه عیدی شده، یه چیزی شده، پول برای شما داده. خب به اعتبار اینکه ید مسلمه دیگه، چون ید مسلمه، کنم یکی از مسلمان هاست، منتها مسلمان ظالمه، اینم یکی از مسلمان هاست، اما بالاخره ید مسلمه. این ید مسلمش اقتضای حلیت میکنه، اما بالاخره ما میدونیم این باغ باباشه که نفروخته، اینو برای من داره میده، همین پولاش زوری است که از مردم گرفته. اینجا شما مستحب احتیاط کنی، این پول رو نگیری، ولی شرعا عیبی نداره، اصالت الید، اینم ید مسلمه، اما چون شما احتمال میدی که این آدم جائریه، اینا پولای زور از مردم گرفته، یه همچین احتمالی میده، خوب شما این پول رو قبول نکنی، این جایزه رو قبول نکنی. و منه جوائز الجائز، یعنی جوائز جائز از این مواردی است که احتیاطش مستحبه، ید مسلمه، این اماره حلیته، ولی چون آدم جائریه، پول زورم از مردم میگیره، شما احتیاطا این جائزه رو از این آقا قبول نکن. این یک مثال. مثال دومی، با یک زنی میخوای شما ازدواج بکنی، به شما یه خبرایی دادن کم و بیش که شما در بچگی با این همشیر بودی. خب اگه ثابت بشه که حرامه، اگر ثابت بشه دو شاهد عاده که این همشیر بوده با من در بچگی که میشه خواهر منو، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اما نه ثابت نشده، یعنی فقط به گوش من خورده که در بچگی من با این زن همشیر بودم، خب شما میتونی ازدواج بکنی. چرا؟ اصل عدم تحقق نسبته، اصل اینیست که این خواهر شما نی، پس این اصل اقتضا میکنه که حلال بشه. اما حالا یه خبری هم به گوش شما آمده که شاید این هم رضا بوده، یعنی با شما همشیر بوده، شما اینجا احتیاط بکنین، احتیاطش مستحبه. البته رضا محرمه، میدونید که من صرف این که 5-6 مرتبه 10 مرتبه یه دختر و پسری از یه خانومی شیر بخورن، اینا خار بردر نمیشن، یه ضابطه ای داره. الان یادم نیست 13 باره یا 15 بار سابق دیده بودم، غرض روایتش یا 13 بار یا 15 بار، این رضا محرم، یا نه 24 ساعت هر وقت گرست نشد به شیر بدن، یا اینکه گوشت و پوستش از شیر اون زن نمو بکنه. علی کل حال اگر ثابت شد که من با این رضا داشتم، اونم رضا محرم، نه هر رضایی، اونجا که حرامه، ولی اگر ثابت نشد، ولی من احتمالشو میدم با این خانم هم محلی بودیم، توی یک کوچه میشستیم و احتمال میدیم که دوتایی از یک زنی شیر خورده باشیم، در اینجا شما احتیاطا مستحبه، با این که جایزه میتونی با این خانم ازدواج بکنی نکن. اینم یک مثال. و کما امرأتون، و همچنین اگر بخوای نکاح بکنی با زنی که بلغک، به شما خبر رسیده که انها ارضعت معک، او با شما همشیره، البته الرضاء المحرم، نه صرف 5-6 دفعه شیر خوردن، رضاء محرم، اینجا مستحبه، البته به شرط این که لم یثبتا، اگه ثابت نشه شرعا، و اگه دو شاهد عاده بگه شما دوتا با هم همشیر بودین، اونجا که نه، اونجا واجبه. اینجایی که لم یثبت شرعا، یعنی دو شاهد عادل پیدا نکردیم، همینطوری یه چیزی بعضیا گفتن، در اینجا مستحبه شما احتیاط بکنی. و منه یکی دیگه از این احتیاطهای مستحب کجاست؟ اونجایی که دلیل محرمی مرجوح باشه در نظر فقیه. عنایت بکنی با مثال بهتر روشن میشه. ما یک روایت داریم میگه ثمن العذره سهتون، عذره فروشی حرامه. یک روایت هم داریم میگه لا بعثه به بیع العذره، عذره فروشی عیبی نداره. اینی که میگه لا بعثه راویش اعدل از اونه، یعنی روایتش ارجحه، اونی که میگه حرامه روایتش مرجوحه از نظر این فقیه، چون روایتش مرجوحه قهرن میشه حلال، ولی در این حالی که این روایته، این راجحه میگه حلاله، اون مرجوحه میگه حرامه، شما خوب احتیاط بکنید. با حالی که مرجوعه با، یعنی اون روایتی که میگه حرامه راویش مرجوعه نسبت به او، از نظر فقیه این مرجوعه، یعنی این روایت داله بر حرمت ارزشی نداره، ولی معذاله چون این روایت هم معتبره و به شما میگه سمن العذرت سلطان، اینجام شما احتیاط مستحبه. پس منهو دیگر از احتیاطهای مستحب کجاست؟ دلیل مرجوعه در نظر فقیه، یعنی اون دلیلی که میگه سمن العذر حرامه مرجوعه، اون که میگه حلاله راجعه. خب پس بنابراین طبق اونی که میگه راجعه و حلاله عیبی نداره، اما شما رعایت کن این روایت رو، این روایت ولو مرجوعه اعتبار نداره این که میگه حرامه، ولی شما به احترام این روایت این معامله رو نکن. پس خلاصه آقا دیروز احتیاطای واجب رو شمردیم، امروز هم احتیاطای مستحب رو شمردیم. حالا میخوام یه جایی رو بشمریم که نواجبه نمستحب. همین اینجا اگر احتمال حرمت ضعیف باشه، آخه الان که خوندیم چی بود؟ اماره حلیت بود، ولی احتمال قریب میدادیم حرمت را. همینجا اگه احتمالش بعید بود، یعنی اماره حلیت بود ولی احتمال حرمت بعید بود، در اینجا مستحب نی، نه تنها واجب نی، چون احتمال حرمتی که شما میدی احتمالش ضعیفه، چون احتمال حرمتش ضعیفه اینجا لازم نیست احتیاط بکنی، یعنی نه احتیاطش واجبه و نه مستحبه. و اما اذا لم یحصل ما یوجب و شک و ریب کذالک، یک کذالک میخواد، عبارت بحرانی را اگه مراجعه بکنی کذالک یعنی احتمال غریب، اگر حاصل نشود چیزی که موجب شک و ریب کذالک باشه. کذالک یعنی چی؟ یعنی غریب، یعنی شکت غریب نباشه. اگه شک احتمالش غریب بود اونجا شما احتیاط میکردی رجحان داشت، اما اگه کذالک نبود یعنی احتمالش قریب نبود، یعنی احتمالش بعید بود، اماره حلیت میگه حلاله، یه احتمال ضعیفی هم شما میدی نکنه حرام باشه، اینجا نمیخواد احتیاط کنی. لذا میفرماد اگر حاصل نشود احتمال قریب، یعنی احتمال بعید بدی، اینجا یؤمن معلام ما ظهر له من الادله، اینجا طبق اون اصالت الحلیه طبق اون ید مسلم عمل کنه، بگو حلاله ولو احتمال نقیدم در واقع میدی، نمیخواد احتیاط کنی. چرا؟ چون احتمالش بعیده. غرض قبل فرقشو با قبلی بذاریم. پس اگر ما اماره بر حلیت داشتیم دو جوره، یه وقت اینجا که اماره بر حلیت دارم احتمال قریب میدم حرمت را، اونجا احتیاط بکنی خوبه، یه وقت احتمال ضعیف میدم اونجا نمیخواد. لذا میفرماد اگر کذالک نبود، یعنی احتمال قریب نبود، احتمال بعید بود، اینجا یؤمن علی ما ظهر من الادله، یعنی طبق همون ید مسلم طبق همون سوق مسلم حکم بکن و بگو حلاله. و ان احتمال ضعیفن، یعنی ولو احتمال بعید و احتمال ضعیف نقیزم بدی، اینجا لا یستحب الاحتیاط، در اینجا احتیاط مستحب نیستش. بل ربما کان مرجوعن، نه تنها راجح نی مستحب نی، بلکه استثناء، بلکه مرجوع هم هست. اشاره میکنه به اون اخباری که تو تنبیه چهارم خوندیم، تو تنبیه چهارم خوندیم حضرت توبیخ کردن، فرمودن لمس علت، با اون زن میخواستی ازدواج کنی چرا سوال کردی؟ از اون قصاب گوش خریدی چرا سوال کردی؟ کل ولا تسأل. ایشون میفرماد نه تنها احتیاج اینجا که احتمال حرمتش ضعیفه، احتیاطش خوب نی، بلکه احتیاطش مرجوعه. لاستفادت الاخبار، لاستفادت الاخبار، یعنی ولو اخبارش متواتر نبود ولی واحد هم نبود، مستفید خبری میگن که از واحد بالاتره، به حد تواتر نمیرسه. ایشون میفرمان اخبار مستفیزه ما داشتیم که در اون تنبیه چهارم خوندیم که ما رو نهی میکرد از سؤال اندشرا من سوق المسلمی، میفرمود اگه از بازار مسلمونا چیزی خریدین نباید سؤال بکنی. خلاصه آقای بهرانی سه جور احتیاط بر ما درست کرد: احتیاط واجب در شبهات حکمیه تحریمیه. احتیاط مستحب اونجایی که اماره حلیت هست، ولی من یه احتمال قریبی برای حرمت میدم، اونجام احتیاط مستحبه، اما اگر احتمالش ضعیف بود نواجبه و نمستحبه. ثم ذکره، بعد مثال سه تا ذکر کرده بر اون سه تا شبهه حکمیه. آخه شبهه حکمیه گفت چی؟ گفت یا منشأ شبهه عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین. ایشون میگه برای هر یک از اینا مثال زده، با حالی که یه دونه مثال هم نزده. ببینید شما مقدمه چهارم حدائق رو ببینید، آقای صاحب بهرانی، آقای صاحب حدائق یه دونه مثال هم نزده. پس چرا ایشون میگه؟ ایشون چند تا مثال زده، اون وعده داده. اول بحثش گفته ما سه جور شبهه داریم، شبهه حکمیه‌ای که منشأش عدم النص، اجمال النص، تعارض النص. ایشالله بعدن مثالاشو میزنم برات که توضیح بدیم، بعدن یادش میره. وقتیشون اول کلامو دیده، اول کلام که ایشون وعده داده ایشالله مثالاشو میزنی برای این ستا، بده میگه مثال زده، اصلا یه دونه مثال هم نزده. ما میخوان از خارج براتون مثالاشو من بزنم. و ایلا صاحب هدائه مثالی نزده، مثلا همون غسل جمعه، نمیدونیم واجب یا حرام، اینجا یعنی واجب یا مستحب، شبهه حکمیه وجوبیه، منشأ شبهه عدم النص، اینجا بگو احتیاط واجب نی. یا مثلا فرد بفرمین روایت میگه ادعو عند رؤیت الهلال، ادعو فعل امره، بنابراین که فعل امر مشترک بین وجوب و ند باشه، چون عده‌ای معتقدن که صیغه امر مشترک بین وجوب و ند به. خب این روایت هم میگه ادعو عند رؤیت الهلال، هلال صیغه امره، بنابراین که، البته این بنا رو همه قبول ندارن، ولی بنابراین که صیغه امر مردد بین وجوب و استحباب باشه میشه چی؟ شبهه حکمیه، منشأ شبهه اجمال النص، چون ادعو مجمله، نمیدونیم ادعای وجوبیه یا ادعای استحبابی. یه وقت منشأ شبهه تعارض النصینه، اون روایت میگه استحلال شب اول ماه رمضان واجبه، اون روایت میگه مستحبه. خب اینجا هم الان شبهه وجوبیه، منشأ شبهه تعارض النصین، غرض مثال خیلی میشه برای زد. اما آقای صاحب هدائه برای نمونه یه دونه مثال هم نزده. برای موضوعیاش چرا؟ اینایی که الان خوندیم مثالای موضوعی بود، ولی برای اون ستا، یعنی مثال شبهه حکمیه، منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین، وعده‌شو داد برای اونام مثال بزنه، ولی فراموش کرد. ولی شیخ خیال میکنه ایشون به وعده‌اش عمل کرده، لذا میفرماد چی؟ ذکره، یعنی صاحب هدائه متذکر امثله ثلاثه شده برای وجوب احتیاط در اون سه مورد. اون سه مورد کدومه؟ یکی اشتباه و دلیل و تردده بین الوجوب و الاستحباب. ما چیه؟ مجمل النص، یعنی اشتباه و دلیل، ادعو دلیل ما الان مجمله، مشتبهه، بنابراین از کدام فقه امر ظهور در وجوب داره مشهور میگن، ولی بعضیا گفتن مشترکه، بنابراین که ادعو مشترک باشه بین وجوب و استحباب، پس این روایت الان ما رو به شک انداخته که آیا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه. چرا به شک افتادی؟ به خاطری که مجمل گفته، ادعو گفته، ادعو هم مردد بین وجوب، پس این اشتباه دلیل و تردد دلیل بین وجوب و استحباب عبارت اخرای اجمال النص. او تعارض النصین، این تعارض و دلیلین هم اون تعارض النصینی است که ما همیشه میگیم، عدم النصش هم همونه که سومیه. یه وقت هم منشأ شبهه عدم النص، وقت شیخ میفرماد آقای صاحب هدائق برای همه این ستا هم مثالای وجوبی زده، هم مثالای تحریمی زده، با حال اینکه یه دونه مثال هم نزده. قال، فرموده و من هذا القسم، کدوم قسم؟ احتیاط واجب. بریم سراغ دیروزا، ما امروز چی خوندیم؟ احتیاط های مستحب و احتیاط هایی که نواجب بود نمستحب، ولی دیروز احتیاط های واجب خوندیم. گفته و من هذا القسم، یعنی از اون احتیاط های واجب اینجاییست که شما شک بکنی در یه حکمی و اون حکم عام البلوا نباشه. اگر عام البلوا بود اونجا مجرای براعته، اما اگر عام البلوا نبود مجرای براعت نی. اینا رو قبلا خوندیم. عنایت بکنین آقا، بعضی از شبه ها عام البلواست. مثلا نمیدونیم آیا قصد وجه در نماز واجبه یا نه، چون 4-5 نفر از علما ما داریم که اینا میگن قصد وجه واجبه، قصد وجه، یعنی نمازهای واجب رو باید به قصد وجوب بیاری، نماز شب و نمازهای مستحبی رو به قصد استحباب بیاریم. یه 4-5 نفر عالم اینجوری داریم توی این حرم ها اگه دیده باشه، من خیلی دیدم این آقا، اگه مثلا روستایی ها به خصوص میگه 2 رکعت نماز زیارت مستحب به جا میارن، قصد وجه داره میکنه. یا میخواد نماز صبح که میخونه میگه 2 رکعت نماز صبح واجب به جا میارم قربت الله، یعنی نمازهای واجب و به قصد وجوب میارن نوعا این روستایی ها، و یا این که مستحبارم به قصد استحباب. این قائل داره تو علمای ما، مثلا یکیش علامه است، یکیش ابن ادریس حلیه، این چند بزرگوار قصد وجه رو در عمل معتبر میدونن. خب حالا ما شک میکنیم این نمازهای یومیه که ما میخونیم آیا قصد وجه درش معتبره یا قصد وجه درش معتبر نی؟ خب این یه مسئله عام البلواییه. از کدیم الان 1.5 میلیارد مسلمان توی این کره زمینه، لااقل اینا روزی 5 بار با نماز سر کار دارن. حالا تا انقراض عالم چند میلیارد دیگه مسلمان میاد و میره، از روز اولم تا امروز چند میلیارد مسلمان آمده رفته، اینا همه روزی 5 بار با این کار دارن که آیا این نمازی که ما میخونیم این 5 نوبت آیا این قصد وجه میخواد یا نه، میشه مسئله عام البلوا. اون وقت آقایون اخباریگی با ما موافقن در مسائل عام البلوا، یعنی الان ما شک داریم قصد وجه واجبه یا نه، ما میگیم براءت، اونا میگن براءت. اختلافمون کجاست؟ در غیر عام البلوا. مثلا توتون، خب توتون که عام البلوانی، 30-40 مردم مبتلا به استعمال توتونن، اکثر مردم که توتون مصرف نمیکنن، عام البلوانی. حالا شک داریم حرامه یا نه، باز ما میگیم براءت، اونا میگن نه. عنایت کردیم در عام البلوا، یعنی شکای حکمی عام البلوا، اونا مثل ما هستن. ما میگیم نمیدانیم قصد وجه واجبه یا نه، دلیلم که نداریم، عدم و دلیل دلیلون علل عدم. اگه نظرتون باشه این جمله رو قبلا خوندیم، یعنی همینقدر که دلیل پیدا نکردیم بر قصد وجه، خود همین که دلیل نداریم بر قصد وجه، این دلیل است بر عدم اعتبار قصد وجه. خب آقایون اخباریگین هم با ما موافقن، اونا میگن براءت، نمیدونیم قصد وجه واجب یا نه. کجا با ما جدا میشن؟ در عام البلوا، در غیر عام البلوا. مثل همین مسئله توتون، این یه چیزی نیستش که همه مردم گرفتار او باشن. حالا نمیدونیم این توتون آیا استعمالش حرام یا نه، ما مثل اون قبلیه میگیم براءت. یعنی از نظر ما عام البلوا و غیر عام البلوا فرقی نمی کنه، هر حکم مشکوکی رو براءت جاری می کنی. ولی اونا میگن نه، در عام البلوا براءته. چرا؟ برای این که همینقدر که دلیل پیدا نکردیم پس معلوم میشه واجب نی. اما در غیر عام البلوا مثل توتون، ولو دلیلم پیدا نکنیم بر حرمت، باید احتیاط بکنیم. حالا ایشون میخواد همیره بگه و منها دلقه، یعنی کدوم قسم؟ اسمی که در شبهه احتیاط واجبه. کجاست؟ مالم یره فیه نسون من الاحکام التی لا تعم به البلوا. البلوا یعنی احتیاج، یعنی احتیاج عمومی به اونی. اینجا در مسائل غیر عام البلوا که از کدم مثالش توتون، یا عام البلوا مثالش اون قصد وجه، لا یعم البلوا مثالش این توتون، ایشون آمده میفرما در این احکامی که عام البلوانی، یعنی همه مردم بهش احتیاج ندارن، و منها دلقس، یعنی چی؟ یعنی یجب الاحتیاط. اما انده من کیه؟ اخباری. انده اخباری که لم یعتمد علی اصالت البراءه. آخه ما اعتماد میکنیم، ما اصولی هستیم، اعتماد میکنیم به اصالت البراءه، در اونجا میگیم براءه. اما اینا میگن نه، چون عام البلوانی اون کسایی که، یعنی اخبارگینی که ایشون میفرمان اعتماد نمیکنن به براءت اصلیه، اونا احتیاط واجب میدونن. پس چی شد آقا؟ ما میگیم هر شبهه حکمیه مجرای براءته، چه عام البلوا مثل قصد وجه، چه غیر عام البلوا مثل توتون. اونا چی؟ اونا میگن نه، در عام البلوا قبول داریم براءتو. چرا؟ چون اگر عام البلواست، اگر واجب بود حتما به دست ما میرسید. دلیلش لوکان لشتهر و بان، اگر بود مشهور میشد. همین که دلیل نداریم، عدم و دلیل دلیلون علل عدم. ولی در غیر عام البلوا قبول نداره، میگه ما براءت اصلیه رو قبول نداریم، باید احتیاط کنیم. فان الحکم فیه، یعنی در این غیر عام البلوا حکم در اینجا ماذکرنا دیروز، ماذکرنا دیروز کما سلف که گفتیم جز به احتیاطهای واجب یکیش هم اینجاست. خب حالا امروز میخوام اسم آقای استرابادی رو بیاریم. دیروز هم عرض کردیم معروف اخباریگی میگن احتیاط لازم نی در شبهات حکمیه وجوبیه، ولی آقای محدث استرابادی در کتاب فوائد المدنیه صفحه 138 ایشون دوتا کتاب داره، یک کتاب فوائد المکیه تو مکه نوشته، یک کتاب فوائد المدینه مدنیه تو مدینه نوشته. یه مقدار حرفاش هم با خواب و اینا، یه شب میگه خواب بودم تو مدینه، پیغمبر رو خواب دیدم هراسان که محمد امین چرا نشستی بلند شد دین منو از دست این اصولیگی نجات بده، اینا دین منو از بین بردن. هر چی رو شک دارن حلاله یا حرام میگن حلال، هر چی رو شک دارن واجبه یا نه میگن غیر واجب. ایشون هم میگه من بلند شدم و تصمیم گرفتم خلاصه دین پیغمبر رو از دست این اصولیین خلاص بکنم، نشست فواید المدنیه رو نوشت. غرض ایشون از کساییست که میگه هر شبهه حکمیهی مجرای احتیاطه، دیگه فرقم نمیداره چه شک بکنی این حرامه یا نه احتیاط، چه شک بکنی فلان چیز واجبه یا نه، اونم ایشون احتیاط میکنه. ممن از کسانی که یظهر و از عبارتشون ظاهر میشه که احتیاطی هستن هنا، هنا کدومه؟ شبه وجوبیه، تحریمیه رو که همشون میگن حرامه، هنا یعنی در شبهه وجوبیه ایشون قائل به وجوب احتیاط. محمد امین استرابادی حیث حکی انه در فوائد المدنیه صفحه 138 قاله گفته از تمسک به براءت اصلیه جایز نی، گفته تا قبل از عید قدیر، تا قبل از عید قدیر ما هر حکمی رو شک می‌کردیم میتونستیم براءت جاری کنیم، اما الان که دیگه روز قدیر شده الیوم اکملت لکم دینکم تموم شد دیگه، وقتی دین کامل شده شما معنا نداره هر چیزی رو شک کردی براءت جاری کنی. یعنی الان که دین کامل شده معناش اینه تمام موضوعات حکمش معین شده، اکملت معناش اینه. آخه یکی از معاشر الناسایی که پیغمبرون رو فرمودن در اون حدیث قدیر یادم میاد بیشش 50 معاشر الناس داره، یکیش همینه معاشر الناس ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، ما من شیئن یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن، هر چیزی که شما رو بهشتی میکرد گفتم انجام بدین، هر چیزی که شما رو جهنمی میکرد گفتم انجام ندین، هر چیزی. پس پیغمبر اون روز تمام موضوعاتی که تا انقراض عالم برای میاد حکمشو بیان کرده، معنا نداره ما هر چیزی رو شک کردیم بگیم براءت. پس قبل از اکمال دین یعنی قبل از روز قدیر چرا؟ جاش بود، هنوز دین کامل نشده بود، هر حکمی رو شک میکردیم براءت جاری میکردیم، ولی بعد از اکمل تلکم دین نکن، بعد از اینکه پیغمبر فرمود بود هر چی که شما رو بهشتی میکنه گفتم انجام بدین، هر چی که شما رو جهنمی میکنه گفتم انجام ندین، پس ما دیگه موضوعی بدون حکم نداریم. شما هی تون تون هر چی رو شک میکنید حکم به براءتش میکنید. آمده گفته از تمسک بل براءت الاجلیه این نما یجود قبل از عید قدیر، قبل از اکمال دین. و اما بعد از این که اخبار متواتره ما داریم که پیغمبر تمام وقایع رو اشاره به همین ما من شیئن یقرب بکن هر چی بوده ما گفتیم، اما بعد از این که اخبار متواتره ما داریم به این که کل واقعت تحتاج الیها الی یوم القیامت فیها خطابون قدیم، الان که دیگه پیغمبر فرمودن هر چی لازم داشتی تا روز قیامت برای شما گفتن، پس ما میفهمیم هر واقعی توتون باشه، نماز باشه، دعای در رؤیت الهلال باشه، هر واقعی برای خودش یک خطاب قطعی من الله داره. فلا یجوز یعنی لا یجوز و تمسک بعد از اکمال دین، فلا یجوز و تمسک بل براءت الاصلی قطعا، چرا کیفه یجوز چگونه جایز باشه و حال اون که قد تواتر عن الائمه، اخبار متواتره ما داریم از ائمه، ولا وجوب توقف فی ما لا یعلم، که خون قف اندش شبهه، چقدر ما روایات قف اندش شبهه داریم، برای همینه، برای اینکه پیغمبر تمام وقایع رو دانه دانه حکماشو گفته، اون وقت حالا ما یکیشو نمیدونیم میخوان براءت جاری کنیم، نه طبق حدیث قدی که تمام وقایع احکامش روشن شده، اگرم یه جایی برای ما یه چیزی مشتبه شد نباید بگیم حلال، نباید بگیم براءت اصلیه، بلکه باید توقف بکنیم. اخبار متواتره داریم از ائمه که توقف بکنید فی ما لا یعلم حکمو. بعدم علت آوردن، گفتن میدونید چرا ما به شما میگیم؟ اون اخبار توقف علت آورده، چرا شما باید توقف بکنی؟ میگه برای اینکه اکمال شریعت شده و بعد از اکمال شرایع تمام بقایه حکمش روشنه، پس اگر یه چیزی مشتبه بود ممکنه از اون حرامای واقعی باشه. شما چه حقی داری حکم به حلیت میکنی؟ من کم چیزی پیدا نکردم، یعنی تو اون روایات قف اند شبه یه دونم من پیدا نکردم. این علتو داره قف اند شبه فان الوقوف اند شبهات خیر من الاختاف. اینو ما داریم، زیادم داریم که حضرت علت آوردن در شبهات توقف کنی، برای اینکه اگه توقف نکنی تو هلاکت میفتی. ولی ایشون میگه نه، ائمه در اون روایت از کردم من یه دونم پیدا نکردم، خیلی هم گشتم یک دونم من پیدا نکردم. ولی ایشون میگه نه، روایات زیاد ما داریم که به ما ائمه فرمودن توقف کنین معللین، یعنی ائمه علت هم آوردن، گفتن علت توقف اینه بعد ان کملت شریعه، بعد از اینکه دیگه شریعت کامل شد، لا یخلو واقعتون ان حکم قطعی وارد من الله تعالی، یعنی یک واقعه ما نداریم که حکم قطعی در اون نباشه، تمام وقایع حکم قطعیش روشنه. پس ما اگر یه حکمی رو نمیدانستیم احتمال حرمت میدادیم، میدانیم از اونایی که حرمتش رو گفتن و حق نداریم حکم به حلیت بکنیم. و من حکمه، اگر اصولی بخواد حکم بکنه به براءت، حکمه به غیر ما انزل الله، و قرآنم میفرماد من حکمه به غیر ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اول کسی که به بزرگان ما جسارت کرد همین آقای بزرگواره، همین آقای محدث استرابادی، یک آدم تند عجیبی بوده، البته خیلی ملا بوده، از نوابغ بوده. اصلا کسایی که میخوان یه مکتب بیارن باید نابغه باشن، قرار نبوغ علمی زیاد بوده، ولی یه آدم تند عجیبی بوده. اول کسی که توهین و جسارت رو به علما، ما کدوم علما؟ سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، علامه، محقق، ابن ادریس، همچه زیاد با علامه که خیلی بدن. ایشون میفرماد تنبیه 12 حدائق رو ببینید، کتاب حدائق جلد اول 12 مقدمه داره، در اون مقدمه 12 ببینید، ایشون میفرماد اول من شنه، اول کسی که تشنیع کرده و جسارت به بزرگان ما رو، با اینکه خود صاحب حدائق اخباریه ولی خیلی اخباریه مؤدبیه، اول کسی که راه جسارت رو به بزرگان ما وارد کرده همین آقاست، این اولیشه. میگه اولائکه همال کافرون، اینا کافرن، پیغمبر چیزایی رو فرموده حرام، اینا الان یه چیزی رو حرمتش رو پیدا نکردن حکم به حلیتش میکنه، اولائکه همال کافرون. ثم اقول، بعد فرموده هذا المقام، اینجا علما های بزرگی قدماشون لغزیده، من وظیفه شرعی خودم میدونم که اینا رو هدایتشون بکنم. هذا المقام یعنی مقام شبهه، شبهات حکمیه، مقامی است که زلت فیه اقدام و اقوام من فهول العلماء، ندرش علامه اینا، فهول یعنی علمای خیلی نر، اونایی که خیلی نرن در علمیت، اینجا پاشون لغزیده مثل علامه. فحریان بنا، پس سزاوار است برای ما ان نحقق مقام و نوزه المقام یا نوزه المقام، بیا مقام رو توضیح بدین به توفیق الملک العلام و دلالت اهل ذکر علیهم السلام، فنقول انشاءالله پس فردا، فردا که